من نمیدونم که چی کار باید بکنم. اگه خانم مزلاک این موضوع بفهمه فکر میکنه که من از دستوراش سرپیچی کردم، اون وقت منو اخراج میکنه. وای خدایا چی کار کنم چی کار کنم؟
کلین به خانم مزلاک چیزی از این موضوع نمیگه، این راز هم مخفی میمونه. کلین گفت که همه مجبورن به حرفش گوش کنن.
همینطوره، همه باید به حرفش گوش کنن. خب ادامه بده.
اون از من خواست تا هر روز به ملاقاتش برم و باهاش حرف بزنم. قرار شد تو هم به من بگی چه وقتی مناسب تر از بقیه وقتاش.
من کارم رو از دست میدم، اینو مطمئنم مری.
اگه به حرف کولین گوش کنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته. همه باید ازش اطاعت کنن. اصلا نگران نباش مارتا.
تو نظرت اینه که اون واقعا با تو مهربون بود؟
باور کن که اون از دیدن من خوشحال شد.
چی بگم؟ تو واقعا یه افسونگری، افسونگر.
منظور جادوگره؟ توی هم چیزایی در این باره شنیدم، ولی من نمیتونم جادو کنم. من فقط به اتاق اون رفتم و از دیدنش تعجب کردم. به اون خیره شدم، اونم به من خیره شد.
خب ادامه بده. بعدش چی شد؟ صحبت کردی؟
اون فکر میکرد که من یه شبح یا شایدم یه رویا هستم. منم درباره اون همین فکر کردم. ما دوتا توی یه اتاق بودیم و همدیگر رو نمیشناختیم. اون وقت سوال و جواب بین ما شروع شد. وقتی خواستم برگردم اون مخالفت کرد، ولی راستی نفهمیدم اون دردش چی بود. برام بگو مارتا.
وقتی اون به دنیا اومد آقای کراندش دیوونه می شد. حتی دکتر گفت که اون باید به تیمارستان بره. همه اینا به خاطر مرگ خانم کران بود. آقای کران حتی به بچه نگاه هم نکرد، فقط صورتشو برگردوند و گفت این بچه یه گوش پشت میشه، درست مثل من، بهتره بمیره.
ولی کلین هیچ شباهتی به گوش پشتا نداره.
مری، هنوز چیزی معلوم نیست. حالا زوده، ممکنه بعدن گوش پشت بشه. مادرم میگه مراقبت از یه بچه ناقص الخلقه توی خونه خیلی مشکله. خانم مدلاک و دیگران چون که فکر میکنن کولین تیره پشتش ضعیفه، خیلی مواظبش هستن و همیشه مجبورش میکنن دراز بکشه. به اون اجازه نمیدن راه بره. مدتی هم به اون جلیقه آهنی پوشوندن، ولی مریض شد و بعد یه پروفسور از لندن اومد و معاینش کرد و گفت دیگه بهش جلیقه نپوشونن. اون پروفسور با لحن خشن ولی مؤدب به بقیه دکترها گفت که اینقدر دوا به بچه ندن و بذارن اون به حال خودش باشه.
به نظر من کولین خیلی لوسه.
کولین از لوسم لوستره. چند بار به شدت سرما خورد و نزدیک بود از دست بره. یه بارم تب روماتیسم گرفت و بعدم دوچار تیفوئید شد و خانم مدلاکم کاملا وحشت زده شد. کولین خوابیده بود و خانم مدلاک با پرستار صحبت میکرد و احتمال میداد کولین نمیشنوه. خانم مدلاک به پرستار گفت این دفعه این بچه میمیره. این قضیه هم برای خودش خوبه و هم برای ما. بعد وقتی به کولین نگاه کرد دید که کولین بهش خیره شده. خانم مدلاک نمیدونست چی کار باید بکنه. واقعا شرمنده شده بود. کولین بهش گفت ساکت شو و کمی آب به من بده. آخ چقدر حرف زدم. خب بذار یه سری برم بهش بزنم ببینم چی کار میکنه. امیدوارم خوش اخلاق باشه. همین الان برمیگردم مری.
دقایقی بعد مارتا در کمال تحیر نزد مری برگشت و گفت تو رو افسون کرده ای. از تخت پایین آمده روی مبل نشسته و کتاب میخواند. او به من گفت که میخواهم مری اینجا بیاید تا با او صحبت کنم و گفت از این موضوع با هیچ کس حرفی نزد. مری با شنیدن این حرفا دانست که وقت مقتضی فرا رسیده است. پس فوراً نزد کولین رفت. در اتاق کولین بخاری روشن بود. آنجا در پرتوی نور روز بسیار قشنگ به نظر می آمد. رنگامیزی اتاق با فرش خوش رنگش، پرده های الوان، تابلوها و کتاب ها خیره کننده می نمود و این فضا با آسمان خاکستری تیره و نم نم باران در بیرون کاملا هماهنگ.
تمام صبح به تو فکر میکردم.
منم به یاد تو بودم. باور نمی کنی مارتو چقدر وحشت کرده. اون فکر میکنی که خانم مدلک اونو به خاطر دیدارای ما اخراج میکنه.
خانم مدلک اگه بخواد به این قضیه اعتراض کنه خودش اخراج میشه. خب بگذاریم، باید بعدم به خود مارتو توضیح بدم که هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. خب دیگه چه خبر؟
من الان دارم به دوتا چیز فکر میکنم.
اون دوتا چیز چیا هستن مری؟
اول اینکه یه بار توی هند یه بچه راجه رو دیدن که از همه جوش جواهر، الماس، زمرد و یاقوت آویزون بودش. اون درست مثل تو صحبت میکرد. همه مجبور بودن حرفاشو گوش کنن و دستورشو انجام بدن. اگه اشتباه میکردن کشته میشدن.
خب حالا بگو فکر دومت چی بود؟
فکر میکردم که تو چقدر با دیگون فرق داری.
دیگون؟ دیگون دیگه کیه؟ چه اسم عجیبی.
دیگون برادر مارتوس، 12 سال داره و شبیه هیچ کس نیست. همونطور که هندی ها ما رو سر می کنن، اونم قادر روباها، سنجابا و پرنده ها رو سر کنه. می تونه نیک بزنه و با صدای نیک پرنده ها رو دور خودش دم کنه.
بیا اینجا یه کتاب اینهاش بگیر نگاش کن.
مگه توش چیه؟ راجب حیوانات نه؟ صبر کن.
یه بخش این کتاب درباره اینه که چجوری مارا رو هیپنوتیزم کنیم. اون که گفته اسمش چی بود؟ آره دیگون رو میگم. اون از این مطالب خبر داره.
اون فقط نی میزنه و حیوانا گوش میکنن. دیگون عقیده داره که این کار جادو نیست، بلکه علتش اینه که اون توی بیشت بزرگ شده، رفتار با حیوانات رو یاد گرفته و احساس اونا رو درک میکنه. اونا رو دوست داره و میتونه مثل اونا باشه. من فکر میکنم اون قادر با پرنده سینه سرخ هم حرف بزنه.
عجیبه. خب از اون بیشتر برام بگو.
دیگون به همه یه رموز در مورد لونه پرنده ها و تخم گذاشتنشون آگاهه. حتی لونه روباها و سایر حیوانات رو میشناسه. اون اینجور جاها رو البته به بچه های دیگه نشون نمیده که اونا حیوانات رو اذیت کنن و اونا رو بترسونن. دیگون هر جانداری چه گیاه باشه چه جونور، اون همه رو توی بیشه میشناسه. اون عاشق بیشه است.
آخه چطور ممکنه جایی به این سردی و لختی رو دوست داشتش؟ اصلا هم قشنگ نیست.
اشتباه میکنه کولین، بیشه خیلی هم قشنگه. اونجا انفای گیاه ها و حیوانات و پرنده ها و حشره ها زندگی میکنن. تو چطوری حرف رو میزنی؟
آخه تو از کجا میدونی؟ اصلا به اونجا رفتی؟
راستشو بخوای من تا حالا اونجا نرفتم، فقط توی تاریکی از اونجا رد شدم. فکرم میکردم چه یه ترسناکی باشه. اولین بار مارتا درباره اونجا برام صحبت کرد، بعدم دیگون. وقتی دیگون از چیزی حرف میزنه آدم تصور میکنه که خودش هم اونجا رو دیده. اگه تو در بیشه زیر نور آفتاب بیستی بوی عسل رو میشنوی، حشره تو زنبورا رو میبینی.
مری، کسی که مریضه هیچی رو نمیبینه.
البته تو وقتی توی این اتاق خودتو زندانی کنی.
من نمیتونم به بیشه برم، اینو مطمئنم.
ولی شاید یه روز بتونی. نه،
رفتن به بیشه آخه چطور ممکنه؟ من دارم میمیرم.
هی میگی دارم میمیرم، آخه از کجا میدونی؟
از وقتی یادم میاد اینو شنیدم، همه در اطراف من این موضوع زمزمه میکنن، به خیالشونه که من نمیفهمم. البته بعدشونم نمیاد که من بمیرم.
اگه همه مایلن، من یکی مایل نیستم. آخو بگو کی علاقه داره تو بمیری؟ ها،
خدمتکارا، باغبونا، خانم مدلاک، همه و بیشتر از همه پسرموی پدرم دکتر گران، چون که بعد از من مالک همه اینجاها میشه. البته جرأت نداره مستقیما اینو بگه، ولی هر وقت من حالم بده اون خوشحال میشه. اون دوره ای که من تیفوئید گرفتم اون چاق شد، با اطمینان میگم. حتی پدرم هم نسبت به مردن من تمایل داره.
این حرفو نزن کولی، فکر نمی کنم اون مایل باشه. اما یه مسئله دیگه، اون پروفسوری که از لندن اومده بود، اونم گفت که تو داری میمیری؟
نه، اون حتی در گوشی هم با کسی حرف نزد. شاید فهمیده بود که من از پچ پچ متنفرم. شنیدم که به صدای بلند گفت این بچه اگه خودش بخواد زنده میمونه، اونو سرگرم کنی.
شاید من بدونم کی قادره تو رو سرگرم کنه.
سرگرمم کنه؟ کی؟ نمیدونم راجبه کی حرف میزنی.
منظورم دیگونه. اون همیشه درباره چیزای زنده صحبت میکنه، هیچ وقت درباره چیزای مریض یا مرده حرف نمیزنه. همیشه سرش به طرف آسمونه تا پرنده ها رو در حال پرواز ببینه، یا به زمین نگاه میکنه تا رشد گیاه ها رو تماشا کنه. بیا با هم درباره مرگ حرف نزنیم، درباره زندگی صحبت کنیم. بیا درباره دیگون حرف بزنیم. ها، نظری چیه؟
آره، اینجوری بهتره. آفرین آفرین.
ادامه مجموعه را در قسمت بعد بشنوید.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به دوغ کاملی.
دوغ اول، آبلی.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز. خدمت شما زمان اذان ظهر به وقت تهران رو عرض کنم که ساعت 13:01 است. از قلب‌های مهربان شما التماس دعای خیر داریم. انشالله ما رو هم دعا کنید.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرطی‌ها پای آن کاج بلند، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید.
مادر بزرگم می گفت هر وقت دلت شور زد و احساس کردی که قرار اتفاق بدی بیفته، یه صدقه بذار کنار و از خدا بخوا بلا رو دور کنه. شاید این همون راهی بود که باعث شد مادر بزرگم تا آخر عمر با آرامش و بدون استرس زندگی کنه. برای ایمان 10 درجه است و سلمان فارسی در درجه 10 ایمان قرار داشت و از تحفه بهشتی در دنیا میل کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر وقت جبرئیل نازل می شد از جانب خدا می فرمود سلام مرا به سلمان برسان. برای ذکر نمونه از مقام ایمانی کمالات او از دیدار ابوذر از سلمان نقل می کنید. وقتی جناب ابوذر بر سلمان وارد شد در حالی که دیگی روی آتش گذاشته بود، ساعتی با هم نشستند و حدیث می کردند. ناگاه دیگ از روی سپایی قلتید و سرنگون شد و چیزی از آن نریخت. سلمان آن را برداشت و به جای خود گذاشت و باز زمانی نگذشت که دوباره سرنگون شد و چیزی از آن نریخت. دیگر بار سلمان آن را برداشت و به جای خود گذاشت. ابوذر وحشت زده از نزد سلمان بیرون شد و به فکر بود که در راه امیر مؤمنین علی علیه السلام را ملاقات کرد و حکایت دیگ را نقل کرد. حضرت فرمود: ای ابوذر، اگر سلمان خبر دهد تو را به آنچه می داند، هر آینه خواهی گفت خدا قاتل سلمان را رحمت کنند. ای ابوذر، سلمان باب الله در زمین است. هر که معرفت به حال او داشته باشد مؤمن است و هر که انکار او کند کافر است. سلمان از ما اهل بیت علیهم السلام است.
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند اجابت می کند و از فضل خیش به آنان زیاده می دهد، ولی برای کافران عذاب سختی خواهد بود.
به نام خداوند هستی بخش و مهربان. سلام خانم و آقایان، همه ما دوست داریم که دعامون به اجابت برسه و اگر عمل صالحی از ما صورت میگیره خداوند اون رو مضاعف بکنه. چی کار باید کرد و این نوید رو از کدوم آیه قرآن میشه استخراج کرد؟ همراهی بفرمایید، بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. سوره مبارکه شورا آیه 26. امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه، یعنی آیه 26 از سوره مبارکه شورا، میفرمایند که دعای مؤمن درباره برادر دینیش مستجاب است، زیرا خداوند میفرماید به خاطر علاقه‌ای که به برادر دینی خود داری آنچه خواستی به تو و به کسی که برایش دعا کرده ای میدهم. در کتاب تفسیر نور الثقلین این روایت از امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه شریفه اومده. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام میخونیم مراد از جمله یزیدهم من فضله که در همین آیه 26 از سوره مبارکه شورا اومده، حق شفاعت مؤمنان درباره کسانی است که گرچه اهل دوزخن ولی به مؤمنان خدمتی کردن. عجیبه، آدم رو به شگفتی میاندازه تا چه اندازه اهمیت داره اینکه ما به سمت اعمال صالح و شایسته گام برداریم. و اینکه فرمود شخصی اومد پیش پیغمبر گویا رسول الله خدا نزدیک به ماست که آهسته صداش بزنیم، یا از ما خیلی دوره که با صدای بلند صدا بزنیم. آیه نازل شد و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. محمد، اگر از تو درباره من سوال پرسیدن بگو که خدا نزدیکه و من اجابت میکنم هر کسی که من رو بخوانه و صدا بزنه. حالا این آیات رو در کنار هم که بذاریم، چون قرآن با قرآن وقتی تفسیر میشه دیگه بهترین دلیل و برهان میشه برای فهم دقیقتر و درستتر از آیات نورانی قرآن، اون وقت میتونیم به اون راهکارها برسیم. التماس دعا. خدایا رو نگهدارش.
دانه های ایمان همیشه در درون ما وجود دارند. گاهی اوقات رشد و پرورش اونها به یک نقطه عطف نیاز داره.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
اقرأ
بخوان
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم ای خدا.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
والحمد لله الذي
گوش کن